بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و منها ان لازم العقد وجوب و تسلیم کل من المتباینین العوضین الی صاحبه. بحث ما اینه چه قدرت بر تسلیم شرط صحته، یعنی اگر انسانی معامله کند قدرت بر تسلیم اون عوضه مشتری سمن رو با یه مسمن رو نداشته باشه بی باطل است. دقت کنید، شرط صحت یعنی بی باطل است. ما اصل دلیلمون سه تا بود: اجماع، قرار، نه نبی ان بی القرار، یکی هم لا تبه ما لیس عندک. ادله دیگری هم آوردن برای منظور. مرحوم شیخ این ادله رو قبول نداره، به همین خاطر اینا رو ذکر میکنه و رد میکنه، میگه اگر ادله اینها باشه نه، نمیشه اثبات کرد. یکی از این ادله ها اینه چه؟ آقا وجوب تسلیم لازمه عقده. انسان عقدی که بر منعقد کرد، یعنی شما مثلا بیع کردید، بعد از بیع در کتاب متاجر شرلمه خونده اید احکام بیع هست. من چه ماشین رو به شما فروختم، یکی از لوازم عقد این است ماشین رو به شما تحویل بدم. قبض و اقباض از احکام بیع. یجب علی المتعاقدین تسلیم، وجوب تسلیم. این وجوب تسلیم از کجا میاد؟ یکیش از اوفو بالعقود. خب میگه وجوب آیا میتونه متعلق بشه به غیر مقدور؟ یه چیزی بر شما واجب باشه، شما از طاقت و قدرت شما خارج باشه. وجوب شرط تکلیف قدرت. پس اگر در بیعی که شما میگید هر بیعی اتفاق بیفتاد تسلیم واجبه، قبل از این وجوب تسلیم باید قدرت بر تسلیم باشد که وجوب تسلیم واجب باشه. پس از این راه میان قدرت بر تسلیم رو اثبات میکنه. ما میگیم یکی از شرایط بیع عوضین این است قدرت بر تسلیم باشه. ما از راه غرر میومدیم، گفتیم اگر قدرت بر تسلیم نباشین معامله قراریه. این راه از راه وجوب تسلیم میاد، میگه وجوب تسلیم یه حکم تکلیفیه از احکام بیعه، این وجوب شرطش قدرته، چون تکلیف ما لا یطاق نمیشه. چه جواب؟ ما چند نوع وجوب داریم: وجوب مطلق، وجوب مشروط. بعضی وقتا یه چیزی واجب است مطلقا، شما چه قدرت داشته باشید چه قدرت نداشته باشید، یجب علیک. یه وقت نه، واجب است واجب مشروط، اگر مستطیع باشید حتی بر شما واجب است. اگر مثلا نظر روزه کرده باشید روزه بر شما واجب است. اینا میشن واجب چی؟ مشروط. این وجوب تسلیم وجوب مطلق است یا وجوب مشروط؟ میگه ما دلیل نداریم وجوب مطلق باشه. بعد اوفو بالعقود میگه به عقد وفا کنید، اما فی صورت تمکن. من یه مثال دیگه بزنم: بعد از بی، اصلا قدرت بر تسلیم حین البی نه، بعد البی. ماشین دست شما بود فروختی، قدرت بر تسلیم هم داشتی، یعنی بی صحیح بود. بعد ماشین رو دزدیدن قبل از تحویل. اینجا فقها ها فتواشون چیه؟ میگن معامله باطله چون یجب التسلیم. میگن نه، معامله خیاری باطل نیست، معامله صحیحا واقع شده، مشتری میتونه صبر کنه ماشین پیدا بشه. میتونم به خاطر تعذر تسلیم فسخ کنه. پس معامله صحیحه. پس معلومه وجوب تسلیم وجوب مشروطه فی صورت تمکنه. اینجا دزدیدن معامله رو فقها نمیگن باطله. پس شما چه از وجوب تسلیم قدرت بر تسلیم نتیجه میگیرید، جوابش این است این وجوب مشروط است. چون وجوب مشروطه نمیتونید از این را شرطیت قدرت بر تسلیم رو اثبات کنید. اینطوری این استدلال درست نیست. ما قدرت بر تسلیم رو قبول داریم، ما نه از این استدلال، از راه غرر. و منها از اون ادله وجوه اینه، ان لازم العقد، لازمه عقد وجوب و تسلیم کل من المتباینه. صفحه 185 بله من الوجوب. ببینید در صفحه 183 رو باز کن. ثم انه ربما یستدل الا هذا الشد به وجوه اخر. این به وجوه برمیگرد.
دلیل اولش
با این هم دلیل دو. لازمه عقد اینه چه وقتی عقد صحیحاً واقع شد لازمش یه حکم تکلیفیه. وجوب و تسلیم که واجب است تسلیم کنن هر کدام از این بایه و مشتری عوضه این را به صاحبش. فیجب، خب این وجوب حکم تکلیفیه، قدرت شرطشه. فیجب ان یکون مقدورن، واجب است این تسلیم مقدور باشه. ان یکون اسمش تسلیمه، این تسلیم مقدور باشه. چرا؟ لاستحالت تکلیف بالممتنع، چون تکلیف به ممتنع محاله دیگه. وقتی مقدور نباشه تسلیم، وجوب تسلیم نمیاد. چه؟ پس باید اول مقدور باشه تا وجوب تسلیم بیاد. و یضعف، این وقت تضعیف شده به انه ان اریده، اگر از این وجوب تسلیم اراده بشه که لازمه عقد وجوب تسلیم وجوبا مطلقا، وجوب مطلق، منعن الملازمه، ما این ملازمه رو قبول نداریم، لازمه عقد وجوب مطلق نیست، لازمه عقد مطلق الوجوبه نه وجوب مطلق، ام از وجوب مطلق و وجوب مشروط. اگر شما بگید لازمه عقد وجوب مطلقه، به ای نحوه باید شما تسلیم کنید، ولو در قدرت شما هم نباشه، ما قبول نداریم این ملازمه رو. لازمه عقد وجوب مطلق نیست. و این اورید مطلق و وجوب تسلیم. اما اگر بگید نه، لازمه عقد مطلق الوجوب تسلیم، نه وجوب مطلق تسلیم، فرقشو میدونید دیگه. مطلق الوجوب اعم از واجب مشروط و واجب مطلق. فلا ينافي كونه مشروطا بالتمكن، این دیگه منافات نداره این وجوب تسلیم مشروط به تمکن باشه. مثالش، این دیگه مثال نیست، تنظیره. تنظیر یعنی از یه باب دیگری مثال آوردن. خود نظیر میگن بهش. ببینید بحث ما قدرت بر تسلیم حین العقد، اما این مثالی که آورده قدرت بر تسلیم بعد العقد. اون دیگه کسی از فقها نگفتن اونجا باطل بی. اونجا شما چی میگید؟ کما لو تجدد العجز بعد العقد، برای انسان عقد تحقق به عجز تحقق بیابد بعد از عقد. اینجا شما خود فقها معتقدید که بی باطل نمیشه، فقط مشتری خیار تعذر تسلیم داره. پس معلومه شما وجوب مطلق قائل نیستید و الا اینجا بی باطل میشه. روشنه؟ ما اینطور جواب دادیم. وقت یعترض، بعضیا اعتراض کردن به این جواب ما، گفتن آقا این جواب شما درست نیست، شما جواب دادید چه وجوب تسلیم وجوب مطلق نیست، مطلق الوجوبه. وجوب مطلق یعنی بدون قید و شرط، مطلق الوجوب یعنی با تمام اقسام وجوب. چه مشروط چه مطلقش. میگه آقا اصل در وجوب مطلقه. ما شک کنیم یه جایی واجب واجب مشروط یا واجب مطلق، اصل عدم اشتراط وجوبه، اصل عدم قید وجوبه. پس باید بیاییم بگیم که اینجا شما وجوب تسلیم رو چه قبول دارید؟ یکی از پس اصلم این است که وجوب تسلیم مطلقا باشد. به جواب ما این گونه اعتراض شده. این اعتراض کننده هم صاحب جواهره، وقد یعتر از چه بسا اعتراض شده به اصالت عدم تقید الوجوب. اصل این است که وجوب مقید نیست، یعنی اصل وجوب مطلقه. به همین خاطر دقت کنید، به همین خاطر اگر این اعتراض رو قبول کنیم معناش این میشه لازمه عقد وجوب مطلقه، پس قدرت بر تسلیم شرط.
اعتراض ساجاوه شده؟
بله،
اعتراض ساجاوه
بر جواب من. ما جواب دادیم آخه به این وقت
که اصل بر
وجوب مطلقه، اصل برای این است وجوب شرط نشده، یعنی وجوب به قدرت بر تسلیم شرط نشده. بعد خودش به اعتراض خودش جواب داده. ثم یدفع به معارضتی، سپس دفع شده این اعتراض، یدفع الاعتراض به این که این اصل معارض است، تعارض داره با یه اصل دیگری. کدوم است؟ آقا من بیع انجام دادم، شک می کنم این بیع من شرطش قدرت بر تسلیمه یا نه. احل الله البیع اینجا صدق می کنه. آیا مشروط است صحتش به قدرت بر تسلیم یا مشروط نیست؟ این احل الله البیع مطلقه، این اصل عدم اشتراط. پس اصل عدم اشتراط بی به شرط قدرت بر تسلیم، این تعارض میکنه با چی؟ با اصل عدم تقید وجوب. اصل عدم تقید وجوب معناش این است قدرت بر تسلیم شرط هست. دقت کنید، اصل عدم تقید وجود معناش این است قدرت بر تسلیم شرطه، چون یجب علیک تسلیم مطلقا، پس باید مقدور باشه. قبل از این وجود باید مقدور باشه. این اصل حکمی. یه موضوع هم داریم آخه، بی. در بی من شرط میکنم آیا قدرت بر تسلیم شرطه یا نه. اصل این است این قدرت بر تسلیم شرط نیست. اصل وجوب اطلاقش، اطلاق وجوب میگه قدرت بر تسلیم شرطه. اصل بی میگه قدرت بر تسلیم شرط نیست. اینا با هم تعارض میکنن. پس اول اعتراض شد، بعد گفت نه این اعتراض ما وارد نیست، این تعارض میکنه. مرحوم شیخ میگه چه؟ پس ثم یدفع به معارضتی به اصل عدم تقید البی به هذا الشرط. اصل این است احل الله البی مقید نشده به قدرت بر تسلیم. بی است مؤثره، چه قدرت بر تسلیم داشته باشم چه نداشته باشم. من ایجاب خوندم، شما هم قبل تو گفتید، اصل این است این بی اون و نقل انتقال صورت گرفت، ولو نمیتونم الان تحویل بدم. اصل اینه. اونا میگن چه؟ اصل عدم تقید وجوبه، یعنی واجب است مطلقا شما تسلیم کنید. خب واجب است مطلقا تسلیم کنم، پس باید قبلش قدرت بر تسلیم داشته باشم. دقت کنید، اون اصل حکمیه. اصل حکمی آیا وجوب تسلیم قید خورده یا نه؟ میگیم قید نخورد. خب اگر وجوب تسلیم قید نخورده، پس قدرت بر تسلیم شرطه، چون وجوب لازمش قدرته. یه چیزی بر من واجب میشه که مقدور باشم. با از اون وجوب بیاییم قدرت بر تسلیم شرطه. با خود بی نگاه کنیم، بگیم آها این بی اون آیا شرط است در بی قدرت بر تسلیم یا نه؟ میگیم احل الله البی مطلقه، اینو شرط نیاورده، اینا با هم تعارض میکنه. مرحوم شیخ میگه و فی اعتراض و المعارضت نظرون واضحه، همین اعتراض اشکال داره هم اون تعارضش. چرا؟ اولا ما شما چه اینجا گفتید اصل عدم تقید وجوبه، این وجوب تسلیم رو شما از کجا نتیجه گرفته اید؟ آیا از لفظ یا از اجماع؟ اینکه تسلیم واجب است شما معامله کردید، میگیم تسلیم واجبه، ما اطلاقی نداریم. اطلاق زمانی سه یه لفظی باشه شما از اون لفظ اطلاق وجوب نتیجه بگیرید. پس اعتراض شما چه اصل عدم تقید وجوبه، لازمش یه داشتن یه اطلاقیه، ما اطلاقی در این مقام نداریم، این اصل اعتراض شما. اما معارضه، آقا اگر حرف شما رو قبول کنیم این دو با هم معارضه نمی کنن. چرا معارضه نمی کنن؟ چون اصل حکمی با اصل موضوعی معارضه نمی کنه، اصل موضوعی مقدم میشه، اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمی. اینجا یعنی ببین بی شرطی ندارد مقدم میشه بر وجوب تسلیم مطلقه، چون بی موضوعه، وجوب تسلیم مبی حکمه دیگه، اصلا تعارضی در کار نیست، شما با تعارض جواب بدید. پس هم اعتراض شما لا مورد له و هم این جواب بر اعتراض شما لا مورد نه، چون اگر این اعتراض شما مورد قبول واقع بشود دیگه این جواب شما درست نیست، اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمیه. خب و منها، آقای اون تمام شد. دلیل بعدی، بعضیا آقا دقت کنید ها چی بحث میکنیم، بحث ما این است قدرت بر تسلیم شرط صحته، از شرایط عوضین قدرت بر تسلیم. میشه ببینید اصلا چرا معامله میکنن؟ شما میتونید به من بگید چرا معامله میکنن؟ چرا خرید فروش استفاده کنن؟ اگر من طرف قدرت بر تسلیم بر من نداره، به دست من نمیده من اون از اون مال استفاده کنم، چه فایده ای داره این معامله من؟ من یه خونه میخرم برم سکونت کنم، اگر نمیتونه خونه رو به من تحویل بده تا من سکونت کنم، غرض از بی منتفیه. پس اصلا قدرت بر تسلیم غرض از این بیه، روشنه؟ این از این را منها، از اون وجوه اینه، ان غرض من البی، غرض از بی، انتفاع کل منهما بما یسیر الیه، هر کدام از بای و مشتری منتفع بشن به اون چیزی که به اون میرسه. من میفروشم تا از پول منتفع بشم، او هم میخره تا از خونه منتفع بشه، از ماشین منتفع بشه. ولا یتم الا بالتسلیم، این انتفاع تام نمیشه، درست نمیشه مگر با تسلیم. من ماشین رو تسلیم رو بکنم، بره ماشین استفاده کنم، اونم پول رو به من بده. پس اصلا ایشون میخواد بگه چه؟ قدرت بر تسلیم جز پایه های بیعه، غرض من از بیعه. جواب بگه آیا هر انتفاعی متوقف بر تسلیمه؟ یعنی ممکنه من یه برده‌ای رو بخرم فراری باشه، بتونم اون برده رو آزاد کنم، من بر عهده‌ام یه آزاد کردن برده‌ای هست، لزومی نداره به دست من تحویل بشه، انتفاعش متوقف بر تسلیم نیست. من میخوام یه وامی بگیرم، از من سند شش دانج میخوام، الان سند شش دانج دارم، انتفاع متوقف همیشه بر تسلیم نیست. میگه یضعفه، این وقت رو تضعیف میکنه، من و توقف مطلق الانتفاع علی تسلیم. این که ما قبول نداریم مطلق الانتفاع متوقف بر تسلیم باشه، یعنی بعضی از انتفاعات هست اصلا متوقف بر تسلیم مال نیست. این یک. دو، شما چه انتفاع گفتید از اینجا بلب و ترقی میکنیم. اصلا ببینید این غرض رو شما از کجا پیدا کردید؟ غرض از بی انتفاع هست بعد البی. بگیم غرض از بی انتفاع بعد تسلیمه، نه انتفاع بعد البی. ببین میخرم، میگه آقا این ماشین الان نیستا، میگه میبین نداره، هر وقت پیدا شد من فعلا ماشین خودم دارم، میخوام این ماشین دست من بیفته، انتفاع ببرم بعد تسلیم. این هم یکی از اغرازه. اینطوری نیست فورا بعد از عقد انتفاع بردن غرض بی باشه، بل من و عدم کون الغرض منه علت انتفاع بعد تسلیم. اصلا ممنوع است چه ما بگیم عدم کون الغرض منه، غرضی از اون بی نیست مجر انتفاع بعد تسلیم، لل انتفاع المطلق. یعنی ما اینو قبول نداریم که غرض انتفاع بعد تسلیم، نه انتفاع مطلقه. انتفاع مطلق ام از انتفاع بعد العقد یا انتفاع از زمان که متمکن از تسلیم شد. این یه مقدار بعضیا گفتن که این عبارت یه مقدار پیچیدگی داره، صاحب جواهر عبارتش از این ساده تره. این بعد از بل عبارتش اینه، من او کون الغرض من البی الانتفاع مطلقا بل بعد تسلیمی. ببینید ما اینو قبول نداریم که غرض از بی انتفاع مطلقنه، غرض از بی انتفاع بعد تسلیم، هر وقت تسلیم کرد من انتفاع ببرم، غرض اینه. مخصوصا زمانی که آگاهم، دقت کنید، من مشتری که آگاهم این ماشین دزدیده شده باز میخرم، غرض من انتفاع مطلق، نه غرض من انتفاع مطلق نیست، ببخشید، غرض من انتفاع بعد از تسلیمه، چون آگاهم که الان گم شده دیگه دزدیدن، در این حال اقدام میکنم میخرم. خب معنیش از من بپرسن چرا میخری، چی میگم؟
پس انتفاع بعد از تسلیم
غرض منه ده. چون میدونم آخر نه
انتفاع
مطلق. خب آخرین وقت چه اینجا آورده و با این وقت دیگه این فصل این قسمتش تمام میشه، فروعاتش میرسیم، اینه چه؟ آقا عاقل کار سفیهانه انجام نمیده. انسان پول بده بر چیزی که قدرت بر تسلیم براش نیست، مقدور نیست، این یه نوع سفاهته، عقل مال بالباطله. معامله سفاهانه و معامله که عقل مال بالباطل باشه باطله. شما یه پولی میدید در مقابل یک ماشینی که دزدیده شده، احتمال 10% است پیدا بشه، این معامله معامله سفیهانه است. این استدلال اینه.
تو قبلیه احتمالش بود درسته،
اینجا هم احتمال هست، اما
اینجا احتمالش بیشتر بود. ما در باب اینو
قبلی، نه نه قبلی از باب سفاهت نبود، چه قبلی از راه غرض بود، گفتیم غرض استفاء انتفاعه. اینجا میگیم نه، این کار شما سفیهانه است. در قبلی میگفتیم شما بدون غرضی که از بیداری اینجا حاصل نمیشه، اینجا پایین میاییم میگیم غرض حاصل نمیشه، چی ضد غرض حاصل میشه. در قبلی میگفتیم هدفمون تحقق نمییابد، اینجا میگیم هدف منفی تحقق مییابد. هدف منفی چیه؟ سفاهت، کار احمقانه است. و منها ان بذل الثمن علی غیر المقدور سفه. شما یک پولی رو بدید بر چیزی که غیر مقدوره، این بذل سفه و سفاهته، حماقته. فیکون ممنوعا، این از جنبه شرعی ممنوعه شما به چیزی پول بدید چه سفاهته. چرا؟ و اقلوه اقلم بالباطل. البته خود این بحث است، آیا معامله سفیهانه باطله یا معامله سفیه باطله؟ من عاقلم، دلم میخواد یه جا معامله سفیهانه بکنم، آیا این باطله؟ شما میرید خونه ای دارید میفروشید، به اندک قیمتی میفروشید، در این حال عاقلید، در این حال میدونید چی این خونه مثلا 1 میلیارد میارزه، به 50,000 تومان میفروشید، کار سفیهانه میکنید. اما معامله سفیهانه باطله؟ این یه بحث است اینجا مطرح نکرده. آی خوی معتقده معاملت و سفیه باطله، نه معاملت و سفهی. نه نه، این اختلافیه، به هم خودم این یه بحث است. یه بحثی نست، اصلا فرض کنیم معامله سفیهانه است، آیا معامله سفیهانه باطل است؟ اینو اینجا مطرح نکرده ها. اینجا میگه شما دقت کنید، جوابی که مرحوم شیخ داده این نیست. جواب مرحوم شیخ اینه، بین معامله سفیهانه و اینجا عموم خصوص منبت است، همیشه معامله سفیهانه نیست. مثال بزنم، یه ماشینی است 500 میلیون میارزه ولی دزدیدن، شما میخرید به 100,000 تومان، درسته 100,000 تومان ریسکه، اما هیچ کس نمیگه شما معامله سفیهانه انجام دادید، چون اگر این ماشین پیدا بشه یک ماشین 500 میلیونی و 100,000 خریدید. پس اگر با نسبت اون قیمتشو بیارم پایین و به شما بفروشن، معامله سفیهانه نمیشه. روشنه؟
پس این بین معامله سفیهانه و اینجا خصوصه
منوچ هست. خودش توضیح میده دیگه، ان بذل المال القلیل، شما یک مال کمی رو بذل کنید در مقابل مال کثیری که المحتمل الحصول، در مقابل مال زیادی که احتمال، چون دقت کنید ها، اینجا محال نیست چی به دست آوردنش،
احتمال ضعیف،
احتمال داره چون گم شده یا فرار کرده یا دزدیده شده، احتمال هست دیگه. شما مال کمی رو بدید در مقابل این مال کثیر و بخرید، این لیس سفها، این معامله سفیهانه شمرده نمیشه. برعکس اگر شما ترچه این کار بکنید، یه فرصتی پیش اومده ماشین رو به شما به 100,000 تومان میفروشن، این ماشین رو شما اینو ترچ کنید، بل ترچهو یعنی ترچ البذل، این پولو ندید و از شما بپرسن چرا این پولو ندادید، اعتذاراً به عدم العلم به حصول العوض، عذر بیارید چه ها من نمیدونم آخه این عوضش میاد یا نه، این ماشین پیدا میشه یا نه، این ترچ و سفیهانه میدونن عرف، این فعل و سفیهانه نمیدانن. شما پولو ندید میگن کارت خیلی احمقانه بودا، انجام ندادی، این انجام ندادن احمقانه بود، شما پول یک غذا رو دادی دیگه، امروز میرفتی یک غذای خوب میخریدی بیرون 100,000 تومان بود، شما امروز غذا نخور شاید اون ماشین پیدا بشه، این ترچه بذل رو سفیهانه میدونن. ففهم. خب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.